اطرافیانمون خیلی کمک میکنه. اگر ما خوب خرج کنیم هم لذت میبریم از درآمدامون، هم لذت میبریم از پسندازمون و استفاده کردن از اون پولمون که در راه خرج کردن مثلا مسافرت، خرید جنس یا مثلا به گردش و اینا میپردازیم. خلاصه در همه راهی لذت بخشتر اگر خوب بلد باشیم، هنر خوب خرج کردن رو داشته باشیم. انشالله که همه ما دقت کنیم. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام وقتتون بخیر. خواستم بگم هنر خرج کردن واقعا تو امروزه که الان من اومدم جمعه بازار شهرضا اما به تعداد خانواده خیلی کم میشه خرید کرد و هنرش هم تو همونه که کم بخوریم ولی خوب بخوریم. علی رادین، شهر شهید همت، شهرضا.
سلام، وقت بخیر. هنر خوب خرج کردن هنری هستش که به قول معروف نه به ضرر بیفتی نه به سختی. اون چیزی که واقعا نیاز داری بخری، طوری خرج کنی که نه به سختی بیفتی و نه اینکه به قول معروف دستتو جلوی دیگران دراز کنی. جوری خرج کنی که از زندگیت لذت ببری. درست خرج کن و به اندازه خرج کن. اینجوری میشه هنر خوب خرج کردن و خوب زندگی کردن. قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
خوب خرج کردن یعنی این که با توجه به اون مقدار پولی که داری و هزینه هایی که میخوای بکنی و بدونی که چه خریدی و چه هزینه ای واجبتر هست، چه در صورتی که اگر این هزینه رو نکنی شاید متقبل به هزینه بیشتری بشی و بعدا مجبور به پرداخت خسارت بشی. پس اول نه که ما جیب خودمون رو برآورد کنیم، ببینیم چقدر پول داریم و بعدا هر چیز که مهمتره و واقعا حیاتی تر اول اونو خرج کنیم و چیزایی خوردریزی که حالا با خرج کردنش مشکلی پیش نمیاد بذاریم برای آخر سر که اگر پولی موند و بعد اون هزینه ها رو انجام بدیم.
سلام، وقتتون بخیر. من شکاریان از خراسان جنوبی، شهر بشوی، روستای سرون. هنر خوب خرج کردن هنریه که وقتی که حقوقتو میگیری سعی کنی که تقسیم بندی کنی، بگی این مال قرض آب و برق و گاز و تلفن، اینم برای خرج خونه و اینا و مابقیشو بذاری برای روز مبادا که اگه خدای نکرده اتفاق بیفته پول داشته باشی.
هنر خوب خرج کردن یعنی اینکه آگاهی داشته باشیم که از جیبمون به قول معروف درآمدمون بیشتر خرج نکنیم. اینجوری نباشه که دخلمون خلاصه 19 باشه به قول معروف همون خرجمون 20. اون چیزی که نیاز زندگیمون اول اون تهیه بکنیم، نیازهای ضروری رو حالا که چیزی مونده خلاصه خواستیم بعد چیزی بخریم از باقی مونده. ولی خب اول باید ضروریات زندگی که خدا نکرده حالا که کارمند هستن تا آخر بار دیگه دستشون باز پولی نیست چیکنم نیفتن و به قرض کردن نیفتن. تشکر از حضورتون. اکسیز مقدم. آی
هنر خوب خرج کردن خیلی هنر خوبیه. نه افراط نه تفریط. بعض افراد خسیزن حتی نسبت خانواده داره ولی نمیخره. یکی هم زرخرجه. مثلا من میبینم میگه رایانه خریدم، من نظر میگه نه این پارتا خریدن این حالا یکی دیگه و چه فرقی داره. من الان لباس کاپشن دارم زمستانی. پس چیزی که نیاز زندگی خرج کنیم، کالایی که داریم حالا یکی خراب شده خود تعمیرش کنیم بعد میندازم میگه خب نو بخر. این غلطه. خرج کنیم به موقع به جا اون چیزی که نیازه. اگه ضروری باشه خرج کنیم وقت ارزش هم داره. سلامات
از آمان با عرض سلام و وقت خیر به شما عزیزان. امیدوارم همیشه سلامت و سرحال باشید. هنر خوب خرج کردن اینه که همیشه در زندگی ما قناعت بکنیم. اگر ما قناعت بکنیم هیچ وقت مشکل برامون پیش نمیاد. تشکر از برنامه خوبتان. خدا نگهدار.
با سلام، من فکر میکنم که واقعا اگر کسی روی برنامه ریزی خرج کنه مطمئنن هنر خرج کردن رو داره. به خاطر اینکه من خیلی وقتا شده مثلا یه جایی حراج کرده قیمت ها سوالاده پایین بوده ولی تو اولویت خرید من نبوده و من به صرف اینکه حالا قیمتش ارزان تره هرگزی همچین کاری نکردم و نمی کنم. یعنی چیزی رو که احتیاج ندارم نمی خرم. بنابراین روی برنامه خرج کنم. خدا رو شکر هیچ وقت هم کم و کسر نمیاد، به خاطر اینکه همیشه سعی کردم که با توجه به درآمدم خرج کنم.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتین با برنامه خودتون. خداحافظ قلمشتارا. کجا رفتی؟ بله خب ایشونم رفتم و یه نفس عمیقی بکشیم دعوتتون بکنیم مصاحبه اختصاصی آقای سید محسن طباطبایی مزدآبادی رو بشنوید. ایشون دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران هستن. در برنامه روزی نو بار دوی اقتصاد گفتگو کردن در خصوص مزیت میکرو آپارتمان ها در بازار مسکن ایران.
آقای سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران. جناب آقای طباطبایی بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت شما هستیم.
سلام و صبح بخیر خدمتتون هستم.
بله جناب آقای طباطبایی خدمتتون عرض بکنم، خب دسترسی آسان مردم به خانه دار شدن و تأمین راحت‌تر زمین، تسهیلات و امکانات از سوی دولت مهمترین مزیت‌های ساخت مسکن‌های کوچک هست. شما نظرتون چی هست و بفهمید که چه مزیت هایی میتونه داشته باشه؟
به نام خدا. خب موضوع آپارتمان های کوچک یا خونه های کوچک یا به عبارتی میشه گفت میکرو آپارتمان ها تو اروپا و غرب الان 30 ساله که مطرح شده تو شهرهای متراکم مثل سئول، مثل خدمتون عرض شود
حتی ژاپن.
بله بله توکیو ژاپن و در مجموع تو فرانسه، آمریکا، روسیه، چین، اینها سال هاست که شروع شده. تو همون سئول نزدیک به 30 تا 35 ساله که این کار داره انجام میشه و یکی از دلایل کنترل تورمشون این بوده که اومدن تقاضا رو کاملا بالانس کردن و تو این بخش مشکلشون حل شده.
تازه به کشور پیشرفته هستن.
به هر حال ببینید یکی از شاخص‌های پیشرفت تأمین معیشت و اصلا. از همه مهمتر تأمین اسکان مردم هست.
اگر
داشته باشن انگیزه پیشرفت و به نوعی میشه گفتش که ریل‌گذاری برای پیشرفت بشه که بهینه و منطقی انجام میشه. ما همین تهرانمون جمعیتی بین 9 و 600 یعنی 9,600,000 نفر ثابتش حدوداً. بله. البته بر مبنای آخرین سرشماری که من مطلع هستم.
بله.
و با جمعیت متغیرش یعنی مهاجرایی که میان کار میکنن یا برای تحصیل یا درمان یا تفریح میان میرن بعضن تا 12-13 میلیون نفر جمعیت داره.
بله.
و همین تهران ما سالانه حدود 60,000 ملک داره تولید میشه در حالی که حدود 150,000 ملک نیاز داره، یعنی دقیقا. نزدیک به 100,000 تقاضای اضافه تو هر سال برای این کلان شهر وجود داره که بتونه پاسخ این جمعیت فعلی باشه. بس چیزی هم نیست که بگیم نباید بیان داخل.
واقعیت اینه که یه سری از سازنده ها هستن که خب وقتی تولید میره بالا اونا سودشون میاد پایین، برای همین اونا یه سری شبهه‌ای رو ایجاد میکنن برای اینکه مانع بشن از گسترش ساخت و ساز مسکن های کوچک. اینم در واقع یک بخشی هست.
حالا البته یه طرحی رو خود ما دنبالش هستیم، طرح به اصطلاح مسکن زوجهای جوان هستش.
خیلی عالی.
که تو این طرح به واقع خب ما الان یه جمعیتی بالغ بر 10% رو اگه بخوام درصدی بگیم 10% جمعیت ما حداقل برمیگرده به زوجهای جوان یا جمعیت متعدد ازدواج حداقل ما میشه.
سپاسگزارم. خیلی آقای طباطبایی
خیلی متشکرم.
بله این هم از یکی از بخش‌های یکی از برنامه روزی نو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند شد. همچنان لطفاً با ما همراه باشین با برنامه پلک 98 رادیو اقتصاد. بعد و زشت وقته شما شنوندهایی که اخبار اقتصادی هفته رو دنبال میکنین، به ما از خبرهای خوب و بد و زشت هفته که گذشت بگین. خبر خوب اقتصادی، خبر بد اقتصادی و خبر زشت اقتصادی در هفت روز گذشته از نظر شما چی بوده؟ 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 هم تلفن ما. ممنونم که در خصوص خبرهای خوب بد و زشت اقتصادی برای ما پیامک میفرستین. کلی هم پیامک اومده از ابتدای برنامه، راجع به این موضوعات هم صحبت کردین. الان براتون چند تایشو میخونم. خبر زشت هفته رو فرستادن آقای اکبری: نوسانهای شدید در بازار طلا و ارز و سکه. خانم علی فرد نوشتن که ما برای عروسمون یه سکه میخواستیم بخریم هدیه بدیم، سکه نمیفروختن، این خیلی بده. نازنین خانم به عنوان یه معلم پیامک فرستادن راجع به خبر بعد هفته، نوشتن جای خالی شیر مدارس در بودجه 1403. سعیده سعیدی هم نوشته خبر خوب باز براتون بگم، خبری بد رو بذارین کنار. وزیر اقتصاد گفته برای صابخونه هایی که اجاره رو از حد مشخصی افزایش نمیدن تشویقی در نظر گرفتیم. اینم خبر خوبیه که هم برای مستجرها خوبه هم برای صابخونه های منصف. اینجا پلک 98 از رادیو اقتصاد، 11:42 دقیقه است. دعوتتون میکنم مصاحبه آقای آرمین خوشوقتی، کارشناس منابع انسانی رو بشنوید در برنامه به قید فوریت رادیو اقتصاد در خصوص افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در سال 1403 که بعد بیشتر بدونیم.
جناب آقای آرمین خوشوقتی و در خصوص افزایش دستمزدهای کارکنان مشمول قانون کار در سال 1403، خوب به این موضوع گوش بدیم. جناب آقای خوشوقتی سلام به شما.
سلام عرض میکنم.
بریم به سراغ بحث دستمزدهای کارکنان مشمول قانون کار در سال 1403 و افزایشی که داشته. چند درصد بوده، چگونه بوده، شامل چه افرادی میشه و اینکه اصلا مشمول قانون کار باشن رو یه بار دیگه باز تعریفی داشته باشیم، فکر میکنم خیلی خوب باشه.
حتما. دوید چشمت. شورای عالی کار در آخرین جلسه ای که توی سال 1402 داشت، میزان افزایش حداقل دستمزدها و نحوه تسریع در حقیقت افزایش دستمزد به سایر سطوح مزدی کارکنان مشمول قانون کار رو به این صورت تعیین کرد که مزد روزانه در سال 1403 نسبت به مزد سال 1402 به میزان 22% به علاوه روزانه 23,026 ریال، یعنی 230.26 ریال اضافه بشه. اگه بخوام اینو با یه مثال عرض کنم، به این صورت باید عرض کنم که فرض کنید من توی بهمن سال 1402 تو قرار دادم و تو فیش حقوقیم و تو واریزی هایی که به حسابم انجام می شده، یکی از این سه تا، حالا یا تو قرار دادم یا تو فیش حقوقیم یا توی واریزی هایی که به حساب من انجام می شده، مثلا فرض کنید تو بهمن ماه که یه ماه 30 روزه بوده در سال 1402، حقوق من به این شکل بوده: 6 میلیون تومان حقوق پایه، 1 میلیون تومان فوق العاده شغل، 1 میلیون تومان فوق العاده جذب، 1 میلیون تومان سرپرستی، یعنی یه 6 میلیون تومان 3 تا 1 میلیون تومان و 210,000 تومان هم پایه سنوات برای من در حقیقت منظور می‌شده، چون سابقه کار من تو این کارگاه به یک سال رسیده بوده. یعنی کلن حقوق ماهانه من در مثلا بهمن ماه که یه ماه 30 روزه بوده 9,210,000 تومان بوده. 6 میلیون تومان به اسم حقوق پایه می‌گرفتم، 3 تا 1 میلیون تومان فوق‌العاده شغل و جذب و سرپرستی. این 3 میلیون تومان با اون 6 میلیون تومان جمع میشه، میشه 9 میلیون تومان، 210 هزار تومان هم پایه سنوات.
بله.
خب که به اینا، به مجموع اینا میگیم مزد یا حقوق. پس نکته اولی که باید اینجا عرض کنم اینه که پایه سنوات پارسال من هم جز مزد یا حقوق من هست و مشمول 22% افزایش میشه. حالا من مزد یا حقوق 30 روزم رو تقسیم بر در حقیقت 30 میکنم، مزد روزانه من به دست میاد، یعنی 9 میلیون 210 هزار تومان رو که تقسیم بر 30 روز بکنیم میشه روزی 307 هزار تومان. حالا این 307 هزار تومان رو ابتدا 22% بهش اضافه میکنیم، میشه 374 هزار و 540 تومان. حالا این مزد روزانه رو بهش اون عدد ثابتی که اول عرایزم عرض کردم خدمتتون اضافه میکنه، 230,026 ریال، میشه روزانه 3,975,426 ریال. این مزد روزانه من در سال 1403 هست. تا روزی که در حقیقت سال روز استخدام من توی سال 1403 برسه، مثلا فرض کنید سال روز استخدام من اول اردیبهشت باشه، تا قبل از اول اردیبهشت مزد روزانه من 3,975,426 ریال هست. اما از اول اردیبهشت که به سال روز استخدام من میرسیم،
بله،
یه 7000 تومان یعنی 70000 ریال دیگه هم به عنوان پای سنوات روزانه تو سال 1403 به مزد روزانه من اضافه میشه و مزد روزانه من از اون 397542 تومان و 6 ریال میشه 404542 تومان و 6 ریال، یعنی 4,045,426 ریال. این مبلغ مبنای محاسبه ایدی و سنوات و اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و مأموریت های من هستش. این فرمولی که عرض کردم برای همه مزدها، همه حقوقها، چه حداقل دستمزدها و چه اون چیزی که بهش میگیم سایر سطوح مزدی هست، تو هر میزانی که میخواد باشه، فرض کنید به فرض شاید کمتر دیده شده، فرض کنید حقوق من در سال 1402 مثلا ماهی 100 میلیون تومان بوده، بازم این فرمول در موردش جاری هست. این مزد روزانه من به تعداد روزهای کارکرد ماه محاسبه میشه، یعنی تو 6 ماه اول ضرب در 31 میشه و در 6 ماه دوم ضرب در 30 میشه در سال 1403.
و اینکه افرادی که مشمول قانون کار هستن چگونه خودشون رو بدونن که الان من مشمول قانون کار هستم یا نه، حداقل مواردی که باید داشته باشن تا بهشون اطلاق بشه که الان شامل این ماجرا هستن چیه؟ خیلی سوال میشه، خیلی نمیدونن که الان دارن فعالیت رو انجام میدن مشمول قانون کار هستن یا خیر.
بله ببین، هر شخص حقیقی که در کشور ما داره برای یک کس دیگری کار میکنه و این کاری که داره انجام میده در حقیقت کار تابع، یعنی از دستورات اون کارفرما تابعیت داره و در قبال ساعات یا در قبال روزها یا در قبال خروجی که داره، در قبال کاری که انجام میده داره مزد دریافت میکنه، این مشمول قانون کار شناخته میشه، مگر اینکه به موجب یک قانون دیگری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدامی شهرداری، قانون استخدامی نیروی انتظامی از شمول قانون کار خارج شده باشه. آه. یا اینکه تو کارگاه خانوادگی مشغول به کار باشه. بقیه کسانی که دارن در قبال کاری که انجام میدن، در قبال ساعات یا روزهایی که کار میکنن مزد و حقوق دریافت میکنن، اینها مشمول قانون کار هستن.
متشکرم از شما، سپاسگزار، ارادتمند، به خدا میسپارمتون، خداحافظ.
خب میخواییم بریم به سراغ مسابقه قول مشتلا.
همه برنامه یه طرف، این مسابقه یه طرف.
واقعا
سوال داریم چه سوالی، جواب داریم چه جوابی، جایزه داریم چه جایزه ای، سامانه پیامکی داریم چه سامانه پیامکیش، چیه سامانم
نمیدونم،
منم نمیتونم بخونم. خواهی سدنم، تا یه ماه دیگه مجوزهای کاغذی باطل میشه.
چرا؟
نه نمیدونم چرا. بعدش چی میشه؟
چی میشه؟
بگین دیگه. گزینه یک اگه گفتی سیستم ها همش قطع میشه. گزینه دو سیستم تو سیستم میشه. یعنی چی؟ یعنی که ببین اینجوری میفهمیم که گزینه سه میفهمیم که چی از این سیستم تا اون سیستم فرجه. همین دیگه سه گزینه دیگه. چهارم شما ببینید. پس گزینه یک سیستم ها همش قطعه. گزینه دو سیستم تو سیستمی میشه. گزینه سه میفهمیم از این سیستم به اون سیستم فرجه. 3036 یا گفتم میخوشم. ترانه درخواستتونم برای ما بفرستید به سامانه پیامکی بود. خانم صدر به گوشی بذار که برای پیامک ها رو بخونیم.
بله فرزانه خانم پیامک فرستادن. اونجا نوشتن گزینه دو رو انتخاب کردیم.
سیستم تو سیستم میشه.
بله
و ترانه چی خواستن اون وقت دوستان؟ آقا رضا گفته گزینه 8. تا حالا گزینه 8 نداشتیم.
ترانه‌های قشنگی هم خواستن. مثلا از احسان امیری امروز زندگی کن و گفتن.
بله. آقا رضا گفته از این پسر چی بود اسمش؟ بله. زدی رفت دیگه بابا.
بله. تنها نظر خدا. تنها نظر خدا رو گفتن.
باشه. خدا که آدمو تنها نمیذاره.
بله. مجتبی شجاع.
ما همه برنده اید اصلا. خودتون بریم ببینین چی میشه سیستم ها قد بشه. کاغذ بازی هم
خیلی خوب باشه.
چرا همین تموم شما؟
30 ثانیه مونده. بذارن در حال عوامل برنامه رو بخونم که خون به جیگر ما کردن تو این مدت. برنامه پلک 98 بزرگترین سردسته همه اینا پویان امینان بود، تهیه کننده.
خانم سوادکویی مگه بالاتر از امینان نبود؟
نه نه، خون تو جگر کردن.
آها
ایشون که مدیر گروه هن تشکر
ایشون هم خون تو جگر یه وقتایی میگه.
مخارم مهرگان سوادکویی مدیر محترممون، صدا بردار اکثر جمعه ها زهره بیدکی، نویسندمون سمیرا جعفری، ارتباطات حسین معین، هماهنگی مجید ابراهیمی و قلمشتلق عزیز.
خانم سید علوی هم که استاد توپق.
بله بله. خیلی خوشحال شدم از این که با شما بودیم در برنامه پلک 98.
خدافظی.
خدافظی.
نفس نفس به یادتم، بدون تو میمیرم، قدم قدم هر جا میرم سراغ تو میگیرم. دلم میخواد بهت بگم هنوز بهت مدیونم، با گریه هم با خنده هم برای تو میخونم. از تنهایی پریشونم، بی تو سرد زندگی، دنیا ما با تو میسازم اینجا یا هر جا بگی. یخ میزنم وقتی میشه دستام از دست جدا، تنها نذار تو این زمونه حتی یک لحظه خدا. با تموم احساسم وجود تو حس می کنم، عطر تو رو میشناسم، وقتی به تو فکر می کنم حس می کنم آزادم.
حضور شما عزیزان، اعلام می کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 هست. التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیزمون، همه شمایی که آماده میشید برای اینکه اول وقت نماز ظهر رو به جا بیارید. خیلی هاتون هم آماده هستید برای حضور در نماز جمعه. التماس دعا داریم. مسجد بازار رو بشنوید.
Yeah, yeah, yeah. در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن میخوانه، تو را به ماندن میخوانه.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه و زر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا.
مسجد بازار،
مسجد بازار. خدا همین جا، خدا همین جا.
یا رحمان و یا قیوم، به اسم اعظم خدا، به رسم رفاقت و بندگی سلام. راه زیادی تا اونجا نیست، یه فرسخ و دو فرسخ که چیزی نیست. برای تماشای گلدسته های رنگارنگ خونه خدا باید با پای سر رفت. خیابون های شلوغ رو پشت سر بذار و سرتو پایین بنداز و بیخیال بود و نبود دنیا دنبالم بیا، تا نشونی یه جای دنج و آروم رو بهت بدم، جایی که بلندگوهاش به ذکر و صوت خوش مؤذن بلند میشه و رفت و آمد اهالیش با سلام و سبحان الله و الهی شکر. اونجا محل آمد و شد ملائک و بنده های خوبی مثل شماست. به مسجد بازار خوش اومدی بنده خوب خدا. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه اسراء، آیات شریفه اول تا پنجم. قاری استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا
ذُرِّيَّةً